أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهد تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب توفیق داشتیم به این روایتی که هم در منابع شیعه هست و هم در منابع اهل سنت توجه کردیم که اونچه که خدای متعال اراده فرموده خلق کرده مشیت خداست و سرچشمه خلقت و اول خلقته. اول به معنای سرچشمه بود نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از اون هر خیری خلق شد و عرض شد که خدای متعال شر خلق نمی کند. البته ممکنه ما در لسان روایات عبارت شر رو داشته باشیم که حکایتی از این بکنه که خدای متعال خالق خیر و شره. ولی یادتون باشه که شر یکی از معانیش اون چیزی است که ما از او در رنجیم، آسیب میبینیم، یا اون عذابی است که پناه بر خدا در قیامت شامل حال ما میشه. همه اینا رو باید خدا خالق باشه، ولی به یه معنا کی این آتش رو افروخته؟ خود ما. توجه فرمودید؟ یعنی اگر من شر آفرینی میکنم، خدای نکرده، اگر خدا نخواد، خب این شری که من میخوام بیافرینم خب آفریده نمیشه. لذا ما یه اهورامزدا و یه اهریمن نداریم که اون برای خودش خلق بکنه این برای خودش خلق بکنه. نه، مخلوقاتی که خدای متعال به اونها قدرت خلق میدهند و اونها رو مستطیع میگردانند، اونها در زیر آسمانی زندگی میکنن و خلق میکنن که خدای خالق خلاق علام قاهر در واقع علیکم السلام و رحمت اون نظام رو در واقع خدای متعال دارن خلق میکنن و اون نظام رو اجازه میدن که مخلوقات حالا به اجازه خدا به استطاعتی که خدا داده بتونن کاری بکنن. عرض به خدمتتون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعریفی که قرآن از حضرتشون میکنن، پیامبر شاهدن بر همه انبیا، شاهدن بر همه اوصیای خودشون و بر همه شاهدان بر امم شاهدن و جناب که علاها اولائه شهیدا فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید، ما برای هر امتی شهیدی گذاشتیم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا و تو را بر آن شهیدان هر امم شاهد قرار دادیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشیت خدای متعال. اون کسی که باید این مشیت خدای متعال رو عملی بکنه اون کسی که به اصطلاح ما میشه ید خدا، اون کسی که قرار محقق بکند آنچه را که خدای متعال خواسته، او امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا همه کاره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام و همه کاره حضرت رو در طول رسالتشون امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میدادن. مثل کسی که دستیار حضرت، مثل کسی که حضرت به او فرمان میده برو اینجا این کارو کن، برو اونجا این کارو کن، و در واقع اوست که داره عمل میکنه. این تو تاریخ که مکرر ما اینو دیده ایم و خوانده ایم. در آیات روایت هم همین طوره، یعنی وقتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر می شود به عنوان نفس پیغمبر، به عنوان اون کسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اگه بخوان ظهوری داشته باشن، بخوان کاری بکنن، اون به امیرالمؤمنین علیه السلامه که محقق می شود. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام میشوند ظرف اون مشیت خدای متعال. یعنی خدا میخواهد، کین خواستن رو میپذیرد و عمل میکند، کین خواستن رو میپذیرد و حفظ میکند اهل بیت علیهم السلام. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام حافظ پیغمبر است. درسته دیگه، در طول تاریخ شما بخوانید اون کسی که جانش رو فدای رسول خدا کرد و همه جا پیش قدم بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده بمانند، آسیب نبینند، و اون کسی که هر کاری رو رسول خدا داشت او انجام میداد، او امیرالمؤمنین علیه السلام بود. لذا توجه کنید بلاز تاریخی اگه کسی بخواد با رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دشمنی بکند، این نقطه دشمنی او، نقطه تمرکز دشمنی او متوجه امیرالمؤمنین علیه السلام می شود. در واقع اون کسی که مانع می شد از این که کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی به رسول خدا تعرض بکنه، اون کسی که نگذاشت دست کسی به رسول خدا برسه، اون کسی که نگذاشت که آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواستن اون همجوری معطل بماند، انجام نشود، او امیرالمؤمنین علیه السلام بود. لذا نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبتشو در آیات و روایات و در تاریخ ببینید، یه نسبت خاصی است. درسته، یکی از اون مثالاش جنگ احد دیگه، که در واقع هیچ کسی برای پیغمبر نمانده بود جز امیرالمؤمنین علیه السلام. باز داستان لیلة المبید، هیچ کسی نبود جز امیرالمؤمنین علیه السلام الی آخر، که در واقع در زیارت حضرت ما میخوانیم که یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شما از رخ پیغمبر، از صورت پیغمبر، از خود پیغمبر این هم مقام و قصه رو بر می داشتیم. یعنی امیرالمؤمنین رسول خدا یه جایی به امیرالمؤمنین فرمایش میکردن، حالا به تعبیر ما خیالشون راحت بود که حضرت اون کار رو انجام میدن. هیچ کسی تو تاریخ اینجور نبود، هیچ کس. مکرر افراد امتحانشون رو پس دادن، مکرر. لذا اونی که از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور است، شیعه و سنی گفتن، اونی که از جانب پیغمبر مأمور است قرآن را جمع بکند، امیرالمؤمنین علیه السلام است. همه چی میشه امیرالمؤمنین. درسته، پس به یه معنا ظهور رسول خدا، پیدایی رسول خدا، در واقع اونجایی که قرار است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیده شود، اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام دیده می شود. این به خاطر شرافت مقام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است در پیشگاه خدای متعال. یعنی قرار چیزی بنویسن، قرار دادی بنویسن، کاری بکنن، چیزی تلاوت کنن، بیارن، هرچی از امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور میشن اون کار انجام میدن. اینو به یه تعبیر ما میگیم وعاء مشیت، میگیم ظرف مشیت، درسته؟ به مشیت خدا کسی نمیتونه متعرض بشه، اما به وعاء مشیت، اوعیت و مشیت الله خب متعرض شدن دیگه، در واقع اونها رو بهشون ظلم کردن. اگر بخواید به لحاظ تاریخی تحلیل بکنید، میگید که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم منافق وجود داشت، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام منافق وجود نداشت. ببخشید، منافق زمان امیرالمؤمنین علیه السلام توبه کرده بود؟ این همه منافقایی که قرآن با این شدت از اونها یاد میکنه که فی قلوبهم مرضون یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا چی شدن بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ کجا رفتن؟ عبین رفتن؟ نه، اینا دیگه لازم نبود منافق باشن، اینا دیگه همونی بودن که هستن، درست همونی هستن که بودن، در واقع همونی هستن که قبلا هم همین بودن. منتها رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک هیبتی داشت که عاشق جعفر ششتری اونو اشاره میکنه تو کتابشون، یه هیبتی داشت، کسی جلوی حضرت خیلی نمیتونست بازی در بیاره. لذا قرآن میفرماید و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی خلوت میکنن میرن پیش شیاطینشون، اینو میگن پیش رسول الله ظاهر سازی میکنن، ظاهر رو حفظ میکنن. اگر خواستین بگین این به خاطر هیبت رسول خداست، خب نعم المراد، نعم المطلوب، درسته. اگه خواستین بگین که نه، این به لحاظ اینه که ظاهر رو حفظ بکنن که بعدن بتونن درو کنن اون چیزی که کشت کردن و محصول بگیرن از این رفتارشون، خب بازم منافق، یعنی همین دیگه، درسته. و اگر بخواین بگید که چون قرآن اینو میفرماید، اگر بخواین بگید اونا میترسیدن از این که نکنه آیه یا سوره نازل شود که توی اون از منافقین خدا اسم ببره، یعنی از یه حدی به بعد اینا احتیاط میکردن اگه روشون رو زیاد کنن خدا یه دفعه آیه نازل کنه، همونطوری که آیاتی نازل کرد با مصادیقش. البته قرآن میفرماید که اینا این احتیاط رو میکردن، بعدم میخندیدن که لو نمیرن، اما خدای متعال برنامه ترتیب داد آخر اینا لو میرفتن و معلوم میشد که در درونشون چه چیزی داشتن. حالا آیاتشو الان نمیخوایم بهش اشاره کنیم. خب پس ببینید، منافقان زمان پیغمبر بودند چون میخواستن اونها بگن ما هم مسلمانیم، تا بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله از این خلاصه نمد برای خودشون یک کلاهی درست بکنن، درسته، یعنی این حکومت رو بتونن به دست بگیرن. عنایت بفرمایید، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرک رو نمیپذیرفت، لذا همه حکومت رو گرفتن. اینو خوب دقت کنید، ببینید به حضرت خیلی پیشنهاد شرک کردن، شرک یعنی شراکت، بذار کنار امیرالمؤمنین علیه السلام ما هم یه سهمی داشته باشیم. یهودیا گفتن خدای تو باشه، بتانمان باشه، بیا یه قرارداد ببندیم، یه توافقی بکنیم. حضرت گفتن نه، من از جانب خدا مأمورم فقط به یکتایی دعوت کنم، یک ولایت هست و اون ولایت، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است بعد من، اصلا مشارکت معنی نداره. خب اینا دیدن نمیشه کنار بیان. ببین اینا که عرض میکنم دقت کنید، شما از این نقطه شروع کنید برگردین عقب، مثلی لا یبای مثله، خب نمیشه که آخه، این دوتا با هم جمع نمیشن. چرا تو قبلی ها پس جمع شد؟ جمع نشد که. تو قبلی ها مگه بیعت به اجبار نبود؟ مگه ظاهرسازی نبود بر مسلمانی؟ مگه مردم از شدت بیشعوری توی سطحی بودن که تشخیص نمیدادن امام حسن علیه السلام با معاویه فرق داره؟ شدت بیشعوریه. وقتی به امام حسن علیه السلام اهانت میکنن که شما موجب شدید که در واقع ما ذلیل بشیم، حضرت گفتن که من باید چیکار میکردم؟ حالا عبارت از منه، من باید چیکار میکردم؟ خب اگه من میخواستم تنهایی برم به جنگم که خب نتیجهش کشته شدن من بود، تموم شد میرفت دیگه. شما منو میخواستین که من براتون حکومت کنم، منو میخواستین که من براتون امیر باشم. خب من باید باشم، شما باید باشین دیگه. شما اگه با من بودید، حضرت فرمودن من تا آخرش وایساده بودم در مقابل معاویه. خب شما نبودین، من برای کی برم به جنگم؟ وقتی نمیخواین، خب نمیخواین دیگه، زوری که نمیشه برای کسی تحمیل شد. و اینکه به امام حسن علیه السلام ببینید، حضرت میان خطبه میخونن، بعد به حضرت حمله میکنن، میگن بوی صلح به مشام میرسه از حرفاتون. بعد دوباره یه کسی دیگه پنهانی شب میاد به حضرت خنجری میزنه، بعد معاویه نامه میفرسته برای امام حسن علیه السلام، میگه ببین این چیزیه که فرماندهان سپاه تو وقتی رفتن اون وقت فرماندهان سپاه تو نوشتن معاویه اگه میخوای ما امام حسن علیه السلام اسیر میکنیم، به دستت میدیم، تسلیمت میکنیم. ببین شرایط صلح رو ببینید. امام حسن علیه السلام میگن که شما که اون پشتی کارهای دیگه میکنید، یه حرفای دیگه میزنید، اونا هم که پناهنده میشین، شب خوابیدن صبح بلند شده لشکر امام حسن اصلا میره، فرمانداش نیستن، اصلا نیستن. یه عده خوارج، یه عده قبیله گرا، یه عده ای که اصلا دین ندارن، اینا میخوان با امام حسن اصلا برن بجنگن در مقابل معاویه که یک یک وا دادن. وقتی به امام حسن علیه السلام میگن شما اینجوری کردین، حسن میگن من این کارو نکردم، شما کارو به اینجا رسوندی. من که وایساده بودم، که من که میگفتم همه تون بیان، هیچ کدومتون نیامدین و منم تا پای جان پیش رفتم. درسته؟ این مردمی که امام حسن علیه السلام و بین امام حسن و معاویه اصلا فرق نمیذارن، این تعبیر زمان امام حسن علیه السلام هم بود. به حضرت گفتن اینها دلهاشون با شماست، شمشیراشون با معاویه است. اینو فکر کنیم، این یکم ما رو میترسونه ها، چون حداقل ما حس میکنیم دلمون با ائمه است، ولی دست و بالمون صبح تا شب چیکار میکنه والله اعلم. حتما نباید شمشیر دستت باشه که، قلم دستت هست، حرف میزنی، را میری، کار انجام میدی، چیکار میکنی؟ این جوارح تو همراه قلبت با امام زمان هست، حیا میکنه، امام زمان رو میبینه، رضایت امام زمان علیه السلام رو ملاحظه میکنه یا نه. یعنی ما نشینیم از راه دور فقط بگیم اونا بدن ماها خوبیم، حالا دیگه عرصه امتحان بیاد معلوم میشه کی به کی، به کی پناه بر خدا. به هر تقدیر اون چه که اینجا باز از همین نقطه که من عرض کردم، حضرت فرمودن مثلی لایوبایه، مثلی گفتیم شراکت بر نمی داره. باز برگردین عقب ببینید، تاریخ نشون میده که هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دید و تلاوت آیات رو از زبان ایشان شنید، هر کس به زانو در آمد و اقرار کرد به الهی بودن قرآن. تاریخ رو بخونید، خود ابو سفیان چندین بار این اتفاق براش افتاد، همشون. این نشون میده که انسان یه موجودیه که خدا در درون اون حقیقت رو مثل روز روشن میکنه، ولی این انسان میفهمه داره دروغ میگه ولی میگه، میفهمه داره سر طرف کلا میذاره ولی میذاره. این خیلی مهمه ها. دلها کدوم طرفه؟ خب معلومه خدا مقلب القلوبه، خدا میخواد حجت رو تمام کنه. همه اونایی که اومدن کربلا در یه مقطعی حتی به لحاظ ظاهری خدای متعال کاری کردن که گریهشون در آد، بفهمن چیکار دارن میکنن. خب از حضرت میخوان که ما هم شرکت بدین، حضرت میگن نمیشه، ولایت الهیه یکی بیشتر نیست. اینا میبینن چاره‌ای ندارن، منافقان میبینن نمیتونن بر سر میز مذاکره بنشینن. درست شد؟ لذا تمام آنچه که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم منتسبه، تمام اونا رو، اون خوب دقت کنید، تمام رو حذفش میکنن و نکته مهم اینه و دوباره جدید میچینن. روایت میگه وقتی که امام حسن علیه السلام رو میخوان بیارن دفن بکنن که اونا گمان میکنن که امام حسین علیه السلام میخوان بیان کنار قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دفن کنن، عایشه میاد شلوغ میکنه و برای قاطری سوار و جیغ و داد میکنه. یکی از جملاتش اینه، مروان بهش میگه که فلانی دارن میبرن دفن کنن ها، میگه خب چیکار کنن؟ میگه ببین اگه دفن بکنن اون کنار، این مدال افتخار که مال پدر توه و مال رفیقش فاروقه دیگه از انحصار در میاد، دیگه از انحصار در میاد. الان منحصرن ما یه کاری کردیم که کنار پیغمبر دو نفر دفن باشن، نذار این کار بشه. که بعد میاد و شلوغ میکنه، بعد این جمله رو میگه، میگه که این دوتا دو نفری هن که کنار مزجع پیغمبر دفن شدن، و میگه چه فضیلتی بالاتر از این. خاطر شریفتون هست دیشب عرض کردم همه چانه زنی میکنن یه جور خودشون رو به پیغمبر وصل کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام خودشونو چی معرفی میکنن؟ اهل بیت علیهم السلام خودشونو چی معرفی میکنن؟ ببینید تو تاریخ شما صلوات که میفرستین چجوری صلوات میفرستین؟ میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، درسته یا نه؟ شما میگید او و آلش، او و اهلش، او و عترتش. روایات ما، خود ائمه علیهم السلام در مقام معرفی خودشون، معرفی اونها به این است که ما به رسول خدا منتسبیم. اولین حلقه‌ای که حالا بلا تشبیه، ما میخوام در واقع تجسیم بکنیم بلا تشبیه، اولین حلقه‌ای که دور خدای متعاله، عبد خدا که جا نداره، اون رسول الله حجاب اکبره، فکان قاب قوسین، دیگه اونجا نیست دیگه. نه هر کسی بخواد مقرب بشود نزد خدای متعال، به رسول الله مقرب میشود. تمام عالم قیمتشون به رسول الله تعیین میشه. تو قیامت هم همینطوری ها، اصلا شفاعت یعنی همین. ببینید روایته که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که ما به حجزه رسول الله متوسلیم روز قیامت. این دست به دامن رسول اللهیم، ائمه دست به دامن امیرالمؤمنین، شیعان دست به دامن ائمه. این حلقه تا پایین هست، که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهین باذن رب. حضرت من شجره طوبی همون شجره است که شاخ و برگش در خانه شیعان ماست. یه شجره است دیگه. ببینید وقتی قرآن میگه شجره، شجره یعنی یه موجودی که حیات داره. حیات این شجره هم اینجوریه، ببینید ریشه و این تنه و ایناش ثابته، رشدش از کجا هاست؟ از سر شاخه هاست، درسته؟ یعنی هی اضافه میشن بهش. کلمه خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، شجره طیبه هم که فرموده، یعنی تا امروزی که ما اینجا نشسته ایم اون شجره خبیثه عضو میگیرد، این شجره طیبه هم عضو میگیرد. قرآن اینو میگه، روایت هم اینو میگه. وقتی از حضرت سوال میکنن که شما در دعا در این زیارت فرمودین بنی امیه قاطبه، یعنی بنی امیه که خب بعضی از فرزندان ها، یعنی بعضی از نسل اینها، مثلا نوه نتیجه هاشون خب آدم های خوبی بودن، حضرت میگن نه، بنی امیه قاطبه یعنی اونایی که به فعل آبایشون راضی هن. اونایی از بنی امیه که میگن اگر ما بودیم همین کار رو میکردیم. بعد جالبه اونایی هم که بنی امیه نیستن اونام همین آرزو میکنن، ملحق میشن به همین شجره. شجره طیبه هم همینطور، اونا هم الحاق میپذیرن. اینو قرآن رسمن میگوید. من خاطرم از چند سال پیش توی فاطمی ما توفیق داشتیم با قرآن، با آیات قرآن الحاق و اثبات کردیم تو پنج شب که عضو میگیرن. الان مثل بلا تشبیه درخت دیدین کنارش مثلا یه شاخه ای رو ملحق میکنن بهش، وصل میکنن بهش، و اون بعدی مدت این شاخه رو میگیره جز خودش، یه چنین چیزی پیوند میزنن. به هر حال عرض به خدمتتون که تمام تعریف دنیا تمام ارزش دنیا، تمام اعتبار دنیا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. شما یه جا ببینید امیرالمومنین علیه السلام خودشون رو به خودشون معرفی کنن، بگن من صرف نظر از رسول خدا من چیزی ام برای خودم. بریم ببینیم. یه جایی پیدا کنید ائمه علیهم السلام بگن صرف نظر از رسول خدا ما با خدا یه سر و سری داریم. امیرالمومنین علیه السلام که در تاریخ اصلا شجاعت ایشون غیر قابل وصفه، ایشون میگن ما تو جنگ کم می آوردیم به رسول خدا پناه می آوردیم. دقیق می فهمید؟ این مقام رسول خداست که ما نمی فهمیم یعنی چی. ما چون دیشب گفتیم اون اول سرچشمه خلقت اوست، داریم ادامهش رو دنبال می کنیم. خب هر اتفاقی قراره بیفته، هر اتفاقی بخواد راجع به رسول خدا بیفته، این اتفاق در مورد کسانی میفته که در این حلقات و در این شاخه ها متصلن به رسول خدا. ما روایت داریم صریح که اگر کسی مؤمنی رو اذیت کنه، شیعه رو اذیت کنه، این خدا رو اذیت کرده. چرا؟ چون امام رو اذیت کرده، پیغمبر رو اذیت کرده، خدا رو اذیت کرده. دقت فرمودین؟ هر کس خیری برسونه، خدمتی بکنه. شما فکر میکنین برای چی خدمت به مردم ارزش داره؟ چون ما مثل کمونیستا فکر میکنیم میخوام جامعه بی طبقه درست کنیم؟ خب این که معنی تفکر ما نیست. ما برای چه خدمت میکنیم؟ چون خدای ما گفته. خدای ما گفته من وقتی میخوام به بندگانم روزی برسانم، مشکلی از اونا رفع و دفع بکنم، این مدال رو میخوام به شما بدم. ولی خدا که میتونه بندش رو سیر کنه. حالا یه دقیقه میاره پیش تو، نگرش میداره، تو سیرش کنی، انفقو مما رزقناکم، تو هم به یه چیزی برسی. و این رزق او رو داده به تو، بهش بدی، تو ندی، خب خودش میده. اصلا تو همه رزق خدایی که به داده حبسش کن، خدا ای جای دیگه میده. خدا که محتاج ما نیست که. ببینید تمام معناداری، ارزشمندی تمام اعمال ما، اینو عنایت کنید، به رسول الله هست که معنا میشود. یعنی تا این حلقات، تا این اعمال به اون نقطه نرسه هیچ ارزشی نداره. لذا شفاعت مال ایشونه. دقت کردین؟ همه پیغمبران روز قیامت محتاج شفاعت رسول خدا. اینا عین روایت من عرض میکنم، اما خیلی هاشم اهل سنت نقد کردن. درست شد؟ خب حالا شما اگر خواستین آدم ها رو بشناسید در طول تاریخ، اونایی که میگن یا رسول الله ما قربونت میریم فدات میشیم، برای اینکه بفهمیم راست میگن یا دروغ، ببینید طبق فرمایش حضرت فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، بعد فرمودن اینا در حوض بر من وارد میشن، من میبینم که شما با این دو چه کردید. اصلا ماندگاری رسول خدا، ماندگاری حضرت به ماندگاری عترته. اگه عترت نبود پیغمبر که نمیماند که. محبت کردن به پیغمبر چه معنا داشت؟ خدمت کردن چه معنا داشت؟ حالا پناه بر خدا، اذیت کردن پیغمبر چه معنا داشت؟ این در این صورت معنا داره، در این صورت اصلا میشه دنبال کرد که شما عترت رو دنبال کنید. من درسی داشتم دانشگاه، بعد توی اون کلاس از دانشجوهای اهل سنت هم بودن، در واقع از علماشون بودن که آمده بودن مثلا تحصیلات تکمیلی مدرک بگیرن. سر کلاس به اونا گفتم دو تا نظریه و دو تا تئوری برای بعد رسول خدا هست. یکی این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیتی نداشتن، تمام حضرت که رفتن همه چی تمام شد. یکی هم که حضرت وصیت داشتن، گفتن بعد من امیرالمومنین، بعد من مثلا امام حسن و الی آخر، یعنی وصیت دارن و وصیتشون ادامه داره ماندگار. گفتم در فرض اول چند تا اتفاق میفته. اولا دین مردم به اختلاف میکشند، چون هر کس یه چیز میفهمه از قرآن، از سیره. خب عقلیه دیگه، این کسی هم که میتونه انکار کنه، علم که هست. هر کس قرآن میخونه یه چیزی برای خودش میفهمه، یه حکمی در میاره. دو اینکه دین قابل تحریف میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دین صاحب نداره، قرآن صاحب نداره، شما از این آیه درار که باید شیعه رو کشت، باید عملیات انتحاری انجام داد، شیعه رو کشت، درار اینو، کی میتونه جلو تو بگیره؟ کی میتونه بگه تحریف کردی؟ اینکه قرآن میفرماید و من از لبوم من افترا علی الله کذبا، فقط آیه قرآن آوردن که نیست، عوض کردن معنای قرآن هم هست دیگه، درسته؟ پس دین مسئول از تحریف نخواهد بود. سه، این دین دیگه جاودانه نیست، در یه زمانی آمد در یه زمانی رفت، تاریخ مصرفش تمام شد، بقیهش دیگه تلاش ماست تو زنده کردن خاطرات دین. دیگه دینی وجود نداره که از آسمان که پیوندی نیست که. اما اگر شما وصی بپذیرید، دین از تحریف باز میماند، مسئول میماند، قرائت یه نفر معتبر، اختلاف دیگه نخواهد بود، و دین رو شما میتونید به صورت یه چیز تازه باش برخورد کنید. این همه تاریخ خلفا رو ببینید، هر جا گیر میکردن امام علیه السلام مشکل رو حل میکرد، با یه تراوت و تازگی از قرآن حکم میداد حضرت. بعدم حضرت نمیگفت دیدین من خوبم، این دفعه جوابتون رو دادم، دفعه بعد بیان بپرسین جواب نمیدم که حالتون گرفته بشه که حکومتتون از بین بره. نه، وقت مردم که فعلا حالا اینجوری دارن زندگی میکنن، من نمیخوام اینا رو داغون کنم، اینا رو به هم بریزم. خب ولی همه فهمیدن چه کسی علم قرآن رو داره، چه کسی علم دین رو داره. نه فرمودین، من سر کلاس بودم، اهل سنت هم بودم، گفتم این تو تئوری هست، به نظر شما کدومو عقلا باید بپذیریم تا اسلام جاودانه بمانه؟ خب اینجور جاها معمولا جواب نمیدن دیگه جوابی نمیدن، فقط نگاه میکنن. لذا آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانده است، قرار بشه ارتباط برقرار کرد، قرار بشه نسبت داد، چیزی گفت، او به اهل بیت علیهم السلام است. اینو واسه این خواستم عرض کنم که همون حکمی که راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، همون حکم عینیت نیست، همون حکم راجع به امام حسن علیه السلام است. چون یه جای حضرت فرمودن که اون اتفاقی که حضرت فرمودن، اون اتفاقی که برای من افتاد یا برای من میفته، حالا من عبارت رو الان دقیق یادم نیست، خوندم امروز، اون اتفاقی که برای من افتاد که شهادت از طریق خانه، اهل خانه بود، نظیر همون چیزی بود که برای پیغمبر اتفاق افتاد. و جالبه، تاریخ می نویسد میگه شبیه ترین افراد به رسول الله که هر کس او رو می دید، اصلا به اصطلاح ما هیچ تفکیکی قائل نمیشد، امام حسن علیه السلام بود. ببین، یعنی این امتی هن که پیغمبر رو دیدن، این امتی هن که ابن ابوالحدید می نویسه، از قول ابو هریره می نویسه، از قول ابو هریره می نویسه، میگه که وقتی که اومدن گفتن امام حسن علیه السلام اینجا نباید دفن شه، به مروان یادآور شدن که مگه این حدیث از پیغمبر نیست، که اینا دو سبت پیغمبرن و اینا سید شباب اهل جنن، چرا اینا نباید دفن شن؟ یعنی دیگه هر کسی که حالا دفن شده که قطعا پایین تر از ایناست که. وقت مروان که عایشه رو تحریک میکنه برای اینکه بیاد و نمیذارن امام حسن علیه السلام دفن شه، شروع میکنه، بعد اون اتفاقات میفته، بعد حضرت میبینن که مروان اومده زیر جنازه امام حسن علیه السلام، بعد داره جنازه رو تشییع میکنه، میگن بهش که ببین تو که اون کار رو کردی، تو برای چی اومدی تشییع جنازه؟ میگه من کریم تر از امام حسن علیه السلام نمیشناسم، خوش اخلاق تر از اون نمیشناسم. و چند تا صفت میگه، قلب ها با کیه؟ با امام. اما استحب بالحیات دنیا علی الاخر، این دوزار دنیا بدبخت کرد منو، نذاشت اون چیزی که دلم میگه، اون چیزی که میفهمم، اون چیزی که خدا حجت رو بر من تمام کرده، بر اون مدار زندگی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بهارون انوار من یک روایتی بخونم خدمتون انشالله. این جلد 44 بهاره که عمده زندگانی امام حسن علیه السلام تو همین جلده. اینجا میگه که نقل داره میکنه من الاخبار التي جاءت بسبب وفات الحسن علیه السلام ما رواه عیسی بن مهران عن عبدالله بن صباه عن حریز. اسما رو میاره بعد میگه ارسله معاویه الى جعده بنت الاشعث. معاویه به جعده میگه که وعده بهش میده، براش پول میده، یه سری املاک هم بهش میده، بعدم وعده میده که به تو رو به ازدواج پسرم در میارم اگر که بری امام حسن علیه السلام رو مسموم بکنی. و بعث الیها مئت الف درهم، حالا این تنخواه بهش میده، 100,000 درهم میده و اونم این کار رو انجام میده. بعدم حالا اون چجور باش برخورد میکنه بماند. روایت داره که این سم رو از کجا تهیه میکنن، چجور تهیه میکنن. روایت هست که وقتی که به رومیان میگن، اینا میگن نه ما چنین چیزی رو برای کشتن کسی تهیه نمیکنیم. حالا اونم داستان داره که چجوری بالاخره این سم رو تهیه میکنن. بعد حضرت وقتی که حالشون نامساعده، وقتی سوال میکنن حضرت که حالا مثلا یه مداوایی بکنید، میگن نمیشد، دو دفعه قبل یه جوری سم به من خوراندن که قابل مداوا کردن بود، این دفعه یه جوری خوروندن که دیگه تمام شد، اما احشاء من پاره پاره شد، دیگه کارش نمیشه کرد. اینجا هم باز یکی از اون عبارت رو بخونیم، میگه که کنتو مال حسن و الحسین علیه السلام فی الدار فدخل الحسن علیه السلام. خدمت حسنین علیه السلام بودن، اما مثلا رفتن آمدن. بعد وقتی که همین سوال کردن، حضرت گفتن که منو مکرر مسموم کردن، اما این بار حالا فرق میکنه. فقال له الحسین علیه السلام کی این سمو به شما خوروند؟ حضرت امام حسن علیه السلام میگن ما تورید و من، بر چی میپرسی؟ چیکار میخوای بکنی؟ میگن که اگه همونی باشی که من فکر میکنم میخوام بکشمش. حضرت میگن که نه، من به هیچ کس نمیگم، چون امام باید اجازه بده امام حسین علیه السلام کاری بکنن، امام باید بگن کی بود، تاریخ میگه کی بود، ولی امام باید فرمان خدا رو اطاعت کنه، رو عصبیت که کار نمیکنه. عرض به خدمتتون که امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام میگن این اتفاق افتاد. بعد میگن که بذاریم بخونم این قسمت رو. من با اون کسی که این کارو کرده و اون کسی که عامل حالا معاویه است و اون جوده که این کارو کرده، من خودم میدانم که با خدای متعال چی میکنم. خلاصه اگر من از این دنیا رفتم، یعنی کار تمام شد، مرا غسل بده، مرا کفن کن و مرا بر این تختم ببر به سوی قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه وسلم، لأجدد بهی عهدن ثم ردنی الى قبر جدتی فاطمه. یه نکته من دون، مثلا شاید 10 تا 20 تا روایت ما داریم، روایت هستش که سپس مرا برگردان به قبر مادرم که اونجا من خداحافظی بکنم. در روایت دیگه هستش که وقتی نذاشتن برن پیش پیغمبر دفن کنن، ایشون دستور داده بودن منو اردودنی الى قبر فاطمه. بعد وقتی میرن بقی دفن میکنن، افراد فکر میکنن که بقی میرن یعنی کنار قبر حضرت زهرا سلام الله علیها. ما داریم روایت که فاطمه بنت اسد مراده سلام الله علیها. لذا از این روایت نمیشه در آورد که امام حسن علیه السلام کنار حضرت صدیقه زهرا سلام الله دفن شدن یا نشدن، چون چند تا روایته و عبارت فاطمه چند جور به کار رفته، نمیشه اینو به اصطلاح نتیجه گرفت. و ستعلم يا ابن ام ان القوم يظنون انكم تريدون دفن عند رسول الله فاجلبون في ذلك ويمنعونكم منه. اونا فکر میکنن شما که دارین میبرین منو من وداع بکنم. اینو دقت کنید، بحث دیروز یعنی چی؟ میگن عهدم رو تجدید کنم، وداع کنم. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر زنده است، پیغمبر میبینه، پیغمبر حامی چرا سید الشهدا علیه السلام میخوان خارشن از مدینه میرن از پیغمبر خداحافظی میکنن؟ چرا حضرت زینب سلام الله علیها میان مدینه اولین کاری که میکنن میان میگن من خبر آور شهادت امام حسین علیه السلام به شما هم. آخه چرا با پیغمبر این کارو میکنن؟ بزرگترشون پیغمبر، مکرر به پیغمبر پناه میبردن، مکرر با ایشون زبان به شکوه گشودن. ببین امت شما با ما چه میکنند. نه من اصلا پیغمبر ما نشناختیم، یعنی نذاشتن که ما بشناسیم. بعد حضرت وصیت میکنن، فلما مضال سبیله غسله الحسین علیه السلام، وقتی کار تمام شد حضرت غسلشون دادن، کفن کردن و بر تخت ایشون رو بردن. ولم یشک مروان و من معه من بنی امیه، مروان اونجا بود، یه تعداد از بنی امیه اونجا بودن، اونا وقتی دیدن داره این حرکت به سوی قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلمه، چون یه مصلی بود اونجا، نماز برای مثلا میت اونجا میخوندن، اینا گفتن که بیشک دارن میبرن اونجا دفنش بکنن. مروان وقتی این کارا رو میکنه، معاویه بعدن بهش میگه باریک الله، انصافا تو شایسته حکومت بر مدینه ای. داره که مروان خوش رخصی ها رو کرد برای اینکه جایگاه پیدا بکنه. فتجمع او و لبس و سلاح، با هم جمع شدن، سلاح ها رو برداشتن بیان مانع بشن. فلما توجه به الحسین الى قبر جده رسول الله صلی الله علیه وسلم لیجدد به عهدن اقبلوا الیه فی جمعهم، وقتی که اینجوری شد همشون هجوم آوردن. تو این فاصله بود که مروان رفت و به عایشه خبر داد، در روایتی هست به عایشه گفت کجا نشستی؟ بلند شو بیا برسون خودتو. گفت چجوری برسونم خودمو؟ مروان با یه قاطری رفت، اومد پایین، داره که اول کسی که، اول زنی که بر زین سوار شد همین عایشه بود. سوار بر زینه، چون قدیم اینجور نبود، زنان که بر زین سوار نمی شدن، سوار شد، خودشو رسوند. کی رسید؟ موقع که جنازه امام حسن علیه السلام رو آوردن. و ولحقت همون عایشه علا بغلن و هی تقول مالی ولکم تریدون ان تدخلو بیتی، تدخلو بیتی من لا احب، چیکار دارین میکنین؟ چتونه؟ یه کسی رو میخواین بیارین تو خونه من که من دوستش ندارم؟ و مروان یه ضرب المثل عربی هست، گفتش که امروز جنگ بهتر از آرامش است. امام حسن علیه السلام وصیت کردن برادرشون، من راضی نیستم به اندازه خون حجامت که تای ظرف میاد به اون اندازه خون ریخته بشه برای اینکه منو بخوان اونجا دفن بکنید. ببینید امامو، ببینید این تهمت هایی که به ائمه میزنن، به امیرالمؤمنین علیه السلام که مثلا خون ریخته. بریم بخونین نهج البلاغه رو، بریم تاریخ رو بخونین، ببینید حضرت چقدر قبلش میگن بابا نجنگیم نجنگیم نجنگیم. سید و شهدا علیه السلام در کربلا همینو میگن. اون تو وقتی که جنگ در میگیره، خب کسی میاد نگاه میکنه، حضرت که با جنگ شوخی نداره که دیگه، امیرالمؤمنین علیه السلام که تو جنگ شوخی نمیکنه، قلقم میکنه دیگه، ولی قبلش میگه نجنگیم. بعد مروان میگه این چه وضعش؟ عثمانو بردین اون تای قبرسون دفن کردین، بعد میخواین وردنین بیانین امام حسن رو اینجا دفن بکنین؟ نمیشه اصلا، محال چنین اتفاقی بیفته. اونجا یه درگیری صورت میگیره. بعد امام سید الشهدا علیه السلام بر صورت میان، نمیذارن اتفاقی بیفته. بعد نقل میکنه که ابن عباس آمد، رو به عایشه کرد، گفت وا سوعتا یومن علا بغل و یومن علا جمل، یه روز رو قاطر میشینی، یه روز رو شطور. بعد بهش میگه که ببین، به خاطر جنگ جمل به تو، اسم جنگی که تو کردی، گفتن یوم جمل، یه کاری نکن امروز اسمشو بزن یوم بغل. توریدین ان تطفئ نور الله و تقاتلی اولیاء الله، چه خبرته؟ اومدی نور خدا رو خاموش کنی و میخوای اولیاء خدا رو بکشی؟ ارجعی، برگرد سر جات و همون وضعی که داشتی برات کفایت میکنه. و امام حسن علیه امام سید الشهدا علیه السلام هم میفرمایند که اگر من با برادرم امام حسن عهد نکرده بودم و من فرمان نداده بود که خونی نباید ریخته بشه، شما میدونستین، میفهمیدین با کی طرفین، هیچ کاری ما نمیکنیم. بعد دیگه جنازه رو میبرن به طرف بقی که اینجا داره که و رمو به نبال جنازتهو حتی سلمنها سبعون نبلا. بعد ببینید کینه رو ببینید، شروع کردن به تیراندازی به سوی جنازه تا اینکه 70 تیر بران جنازه نشست. یه روایت بخونم عرضم رو تمام کنم. این تو مناقب ابن شهرآشوب آورده، میگه هنگامی که امام حسن علیه السلام مشرف بر موت بود، سید الشهدا علیه السلام به امام حسن گفتن که اريد ان اعلم حالك يا اخي، برادر جان میخوام ببینم حالت چطوره. فقال له الحسن سمعت النبي صلى الله عليه واله، من از پیغمبر شنیدم که میگفت لا يفارق العقل منا اهل البيت، عقل هیچگاه از ما اهل بیت مفارقت نمیکنه. چرا اینو میگن؟ به پیغمبر دیشب عرض کردم، میگه ان الرجل لیهجر، عقل از ما جدا نمیشه. مادام من روح فینا فزع یدک فی یدی حتی اذا آینت ملک الموت اغمز یدک. حسین جان دستو بده تو دست من، نگه میدارم. ملک الموت که اومد دستو فشار میدم تا بفهمی که من دارم میرم. فوزه یده و فیده فرم ما کان بعد از ساعت غمزه یده و غمزن خفیفا، دست امام حسین علیه السلام رو فشار میده. امام حسین علیه السلام فقرب الحسین و ادانه و الافمه، امام حسین علیه السلام گوششونو میارن نزدیک دهان امام حسن علیه السلام. امام حسن میگن فقال لی ملک الموت، ملک الموت آمد به من گفت بشارت باد تو را، خدا ازت راضیه، چقدر صبر کردی صدا در نیومد، خدا ازت راضیه و جد تو شافع و همراه توست. علی لعنت الله على القوم الظالمين والسيئ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.